تن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 24 ماه جنوری رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنیم. رکس تلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، روسیه را مسئول استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه خواند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از پخش گزارش های برنامه خبری، از شما دعوت میکنیم با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی و توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. در پی حمله بر دفتر حمایت از کودکان در شهر جلال آباد، این سازمان خیریه اعلام کرد که تمام دفاتر خود را در افغانستان مسدود کرده است. شمار از مهاجمان انتحاری امروز بر دفتر حمایت از کودکان یا Save the Children در مرکز شهر جلال آباد حمله کردند که در نتیجه این حمله تا کنون 3 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. جزئیات بیشتر را در این مورد پس از خبرها فراموش نکنید. مقام‌های محلی در ولایت فرا می‌گویند تظاهرات برخی باشندگان آن ولایت صبح امروز در مرکز آن ولایت به خشونت گرایید. صدها باشنده معترض فرا در این تظاهرات خواستار برکناری والی، رئیس امنیت ملی و قمندان امنیه آن ولایت شدند. این افراد با بستن بازارهای شهر فرا، مقام‌های محلی و امنیتی آن ولایت را به حمایت از طالبان و نرساندن صدای مردم به مقام‌های مرکزی متهم کردند. دادالله قانی، عضو شورای ولایتی فرا، گفت در جریان این تظاهرات 7 تن از معترضان در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی افغان زخمی شدند که به مراکز صحی خصوصی و دولتی منتقل گردیدند. یک گروه 19 نفری افغانها که درخواست پناهندگیشان در آلمان رد شده بود، امروز از آن کشور اخراج و به افغانستان برگردانده شدند. خبرگزاری فرانسه از قول مقام‌های سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده است که این گروه همه مردهای جوانند. همزمان با اخراج این 19 نفر، حدود 200 تا 300 نفر که بیشتر آنان افغان‌های مقیم آلمان بودند، در نزدیکی میدان هوایی شهر دوسلدورف مظاهره کرده و اعتراض داشتند که افغانستان امن نبوده و نباید پناهجویان به آن کشور برگردانده شوند. آلمان که شماری از کارمندان دیپلماتیک خود را از افغانستان فرا خوانده و با گزارش خبرگزاری فرانسه سفیر آن کشور در سفارت ایالات متحده در کابل اقامت گزیده است، افغانستان را برای پناهجویان اخراج شده مکان امن میپندارد. در اثر یک حمله طیاره بی پیلوت نیروهای آمریکایی در شمال غرب پاکستان، 2 عضو شبکه حقانی کشته شدند. یک مقام استخباراتی پاکستان در مناطق قبایلی آن کشور با تایید این خبر گفت که این 2 تن احسان خورج و نصیر محمود نام داشتند. وزارت خارجه پاکستان با محکوم کردن این حمله گفته است که همچو اقدامات یک جانبه آمریکا در داخل خاک پاکستان می تواند روابط از پیش تیره بین دو کشور را بیشتر متشنج سازد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان همچنین آمده که حمله امروز طیاره بی پیلوت آمریکایی یک منزل را در یک کمپ مهاجران افغان در منطقه کرم هدف قرار داده است. ملل متحد از حکومت میانمار خواست تا به نهادهای کمک رسان دسترسی بدون محدودیت را به کمپ‌های روهینگیایی ها فراهم کند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی می‌شنویم.
این کمپ ها توسط ملل متحد اعمال شده و قرار است ده ها هزار مسلمان روهینگیایی که از خشونت اردوی میانمار به بنگلادش فرار کرده بودند در این کمپ ها جا بجا شوند. قرار بود روند عودت روهینگیایی ها دیروز از بنگلادش به میانمار آغاز شود، اما این روند به دلیل عدم تکمیل فهرست عودت کنندگان به تعویق افتاد. در همین حال ملل متحد گفته است که تا هنوز شرایط مناسب و امنیتی برای بازگشت مسلمانان روهینگیایی به میانمار فراهم نشده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نیز از ادامه محدودیت ها بر فعالیت نهادهای کمک رسان، رسانه ها و ناظرین مستقل در مناطق روهینگیایی ها در میانمار خبر داده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید که کشورش عملیات نظامی خود را علیه کردهای سوری تا شهر منبج گسترش خواهد داد. اقدامی که میتواند سربازان ترکی و متحدین سوری آنان را تا چند قدمی نیروهای آمریکایی در سوریه نزدیک کند. آقای اردوغان امروز گفت که ترکیه بازیهایی را که در منبج علیه آن کشور طراحی شده خونسا خواهد کرد. اردوی ترکیه روز شنبه به خاطر عقب زدن جنگجویان کرد سوری وارد منطقه افرین در داخل خاک سوریه شد. آمریکا که از کردهای سوری حمایت می کند، از ترکیه خواستار خیشتنداری در عملیات نظامی علیه کردهای سوری شده است. روسیه و سوریه میگویند که ایالات متحده به منظور منحرف کردن تلاش‌ها برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه در مورد حملات کیمیایی در آن کشور دروغ میگوید. تلویزیون دولتی سوریه با نقل از وزارت خارجه آن کشور اظهارات ریکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا و همتای فرانسه او را در مورد حملات کیمیایی در سوریه دروغ و اتهام خواند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز به یک خبرگزاری کشورش گفته است هر زمانی که تلاش‌های آوردن صلح در سوریه پیشرفت می‌کند، آمریکا گزارش‌های جعلی و غیر تایید ناشده استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه را نشر می‌کند. ریکس تلرسن دیروز گفته بود که در اثر یک حمله کیمیایی در نزدیکی دمشق کم از کم 20 نفر کشته شده است. آمریکا خواستار قطع دسترسی گروه حزب الله از نظام مالی لبنان شد. جزئیات بیشتر را از نجیبه خلیل می‌شنویم.
مارشال بیلینگزلی، معاون وزیر خزائن آمریکا در امور مبارزه با تمویل دهشت افغانی که برای یک سفر دو روزه به لبنان رفته است، از حکومت آن کشور خواست که حزب الله نباید بخش از نظام مالی لبنان باشد. این مقام ارشد آمریکایی همچنین بر اهمیت مبارزه با فعالیت‌های ایران در لبنان نیز تاکید ورزید. ایالات متحده حدود دو هفته پیش یک تیم تحقیقاتی را برای پیدا کردن فعالیت‌های حزب الله در قاچاق مواد مخدر توظیف کرد. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله هر گونه دست داشتن این گروه تحت حمایت ایران را در قاچاق مواد مخدر رد کرد.
و قرار است فردا سران کشورهای عضو انجمن همکاری‌های منطقه‌ای جنوب شرق آسیا یا آسیان در هند با هم ملاقات کنند. مقام ها می گویند که هدف از این نشست ترویج امنیت آبهای منطقه است که اکنون چین در آن دست بلند دارد. قرار است سران کشورهای عضو انجمن همکاری های منطقه‌ای جنوب شرق آسیا روز جمعه در مراسم تجلیل از روز جمهوری هند نیز شرکت کنند. هند تلاش دارد تا با تقویت روابط خود با کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا جلو گسترش روزافزون چین متحد دیرینه پاکستان را بگیرد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. در این برنامه خود گزارش مستقیم داریم از جلال آباد در رابطه با حمله مهاجمان بر مؤسسه امدادرسانی حمایت کودکان، گزارش در رابطه با تظاهرات از باشندگان ولایت فرا، سپس معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات گزارش دارین در این مورد که از آمادگی ها در کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات در زمان معینش سخن گفتم. همچنان گزارش های از منطقه و جهان در این برنامه میشنوین. چنانچه در خبرها هم شنیدین، حوالی ساعت 9 صبح چهارشنبه یک مهاجم انتحاری مواد همراه خود در مقابل مؤسسه حمایت کودکان واقع در حوزه سیوم شهر جلال آباد منفجر ساخت. گزارشگر رادیو آشنا آقای زیار رحمان حسرت از جلال آباد در خط مستقیم تلفن با خود داریم که در مورد آخرین یافته ها و جزئیات رویداد خدمت شما شنوندگان عزیز پیشکش میکنم. آقای حسرت سلام، به شما خوش آمدین. اگر لطف کنین بگوین که در حال حاضر درگیری ها همچنان ادامه داره و یا تمام شده و شمار تلفات به کجا میرسه؟
بله عزیزی، فقط از مدت 15 دقیقه به این طرف صدای شلیک در محل رویداد شنیده نمیشه و قبل از آن نیز درگیری شدید به شکل وقفوی ادامه داشت. جامن روی معلومات ارگانهای امنیتی و کشفی ننگرهار و دفتر مطبوعاتی والین و رایات، سه جسد به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال یافته که دو تن از محافظین خود موسسه سیو د چلدرن می باشه و یک هم از افراد ملکی و 25 مجروح به شفاخانه مرکزی انتقال یافتند که از این جمله 5 تن یانان از نیروهای امنیتی افغان می باشند و 20 تن دیگر هم افراد ملکی هستند که در اثر شکستن شیشه های منازل مسکونی شان جراحت برداشتند.
آقای حضرت، آیا شمار مهاجمان و اینکه چند تن از اونها کشته شده و چند تن بودن در آغاز تا هنوز معلوم است؟
هنوز هم از اعمار مهاجمان معلومات دقیق بشه ارگان های امنیتی نیست. والی ننگرهار شام امروز در محل رویداد به رسانه ها گفت که احتمال می رود مهاجمین 6 تن باشند که یک تن آنها در آغاز رویداد خود را در پیش در ورودی ساختمان موسسه سردرچه در انفجار داشت و شمار دیگر درگیری با نیروهای امنیتی پرداختند. ولی ساعت 7 شب که من در محل رویداد بودم نیز درگیری ادامه داشت. ولی دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگه که تاکنون 6 مهاجم از سوی نیروهای امنیتی افغان از پا در آورده شدند و احتمال می رود که مهاجم دیگر نیز در این ساختمان جاواجا شده باشد. هنوز معلومات دقیق در مورد اعمار مهاجمان وجود ندارد، ولی نیروهای مشترک افغان توانستند که شام امروز به شمول 12 خانم 46 کارمند افغانی مصر از محل درگیری بخصوص از ساختمان بیرون کنند.
آیا در این مؤسسه کارمندای خارجی هم حضور داشتند؟
از حضور کارمندای خارجی معلومات هنوز پیش ارگان‌های امنیتی وجود نداره، ولی گفته میشد که امروز یک جلسه از کارمندان این اداره برگزار شده بود و هنگام برگزاری این جلسه این رویداد رخ داده. شاهدان عینی میگن که مهاجمان با استفاده از لباس امنیتی نیروهای افغان مجهز با سلاح‌های سبک و سنگین، حتی با سلاح‌های راکت و مرمی‌های راکت با اونان بود که وارد ساختمان شدند. نخست مدارهای توقف شده در پیش دفتر سردچه را هدف قرار دادن و بعد داخل ساختمان شدن و با نیروهای افغان به درگیری پرداختند.
آیا کسی یا مسئولیتش؟ امروز مسئولیتش تا لحظات پیش مشخص نبود. مسئولیتش شما گفتن گروه داعش بود گرفته، بله؟
بله، گروه داعش مسئولیتی را به دوش گرفته و گفته که در شهر جلال آباد امروز دفاتر موسسه های بریتانوی، سویدنی و حکومت افغان هدف قرار دادن و بیشتر توضیحاتی را نکردن. چند مهاجم بود و
بله. تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیم بود از شهر جلال آباد در رابطه با حملاتی که در ساعت 9 صبح چهارشنبه در مقابل مؤسسه حمایه کودکان واقع در حوزه 3 شهر جلال آباد رخ داد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. صدها تن از باشندگان ولایت فرا با برگزاری تظاهرات در این ولایت خانه بر کناری والی، رئیس امنیت ملی و قماندان امنیه این ولایت شدند. باشندگان فرا میگن که مقام های امنیتی و محلی ولایت با طالبان همکار هستند و عمدن باعث بروز نارامی ها در این ولایت شدند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
این صدای فیر گلوله های نیروهای امنیتی ولایت فرا در مقابل تظاهر کنندگان در شهر فرا است. روز چهارشنبه صدها تن از باشندگان ولایت فرا با بستن بازارهای این شهر به سرک ها آمده و با سر دادن شعار مرگ بر والی و مقام های امنیتی خواهان برکناری این افراد شدند. مظاهره چیان مقام های محلی و امنیتی این ولایت را به حمایت از طالبان و نرساندن صدای مردم به گوش مقام های مرکزی متهم می کنند. صدای ما باید به حکومت مرکزی برسد که این والی بیکفایت و قماندان امنیه را از کار برکنار کنند. تمام مردم ایستادند و فقط خواهان حقوقشان هستند. یک روز و یا دو روز هم نیست. در جریان یک هفته 97 نفر از فراه رفتند که اگر هر هفته 100 نفر حساب کنیم دیگر در فراه کسی نمیماند.
قماندان امنیه به نام فولاد که در اینجا بود یک قماندان بسیار بیکفایت بود و افراد بیگانه را از هلمند آورده بود و پسته فراه رود را به یک قماندان هلمندی در بدل هر ما 15 لک افغانی فروخته بود و خواست ما از دولت این است که صدای ما را بشنود.
دادالاغان منشی شورای ولایتی فراه میگوید در جریان تظاهرات 7 تن از معترضان در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی افغان زخمی شدند که به مراکز صحی خصوصی و دولتی منتقل گردیدند. آقای قانه میگوید مظاهره کنندگان هشدار دادند که اگر حکومت به خواست آنها رسیدگی نکند دامنه اعتراضات آنها گسترده تر خواهد شد.
مردم میگه بر ما امنیت نیست، خدمات عمل منطقه رسیدگی نشده، عدالت نیست، فساد گسترده است. متاسفانه امروز مردم با هزارها نفر با جاده ها ریختن که مظاهره کنند. از طرف رئیس شورای ولایتی، از سربازان رئیس شورای ولایتی و مقام ولایت اینا با ضرب گلوله جواب داده شدند. امروز مردم از حکومت مرکزی خواهان عزیزن که این مفسدینی که در ناامنی فرا خود یا متخیمن دست دارن این همی اشخاص اینا برکنار کنن.
مقام های محلی فراه اما این ادعاها را رد کرده میگویند تظاهرات روز چهارشنبه از سوی افراد سوء استفاده گر برگزار شده که هدفشان ایجاد آشوب و افزایش ناامنی در این شهر است. ناصر مهری سخنگوی والی فراه همچنان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در تظاهرات هیچ فردی زخمی نشده است.
ادعایی که برخی از مردم و برخی از شورای ولایتی میکنند کاملا غلط است و اشتباه است و او را ما کاملا رد میکنم و تظاهراتی هم که روز در پاک کردن افراد و اشخاصی بودند که اختشاش را پاک کردن و خشونت کار گرفتن مردم را آزار بزدن و دکانهایشان را چور و چپاول گرفته بودند.
اما مسئولین ریاست سهت‌عامه ولایت فرا زخمی شدن 2 جوان در تظاهرات روز چهارشنبه این ولایت را تایید می‌کنند. روز گذشته نیز همزمان با سفر لویدرسیز قوای مسلح، معین ارشد امنیتی وزارت داخله و معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی به ولایت فرا، یک باشنده این ولایت توسط سربازان پلیس شاهراه به شلیک گلوله کشته شد که با واکنش بزرگان قوم در این ولایت روبرو شد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آمادگی ها در این کمیسیون خبر داد و گفت که برای برگزاری انتخابات در زمان معین آمادگی ها گرفته شده. او همچنان گفت که برای مرحله تهیه فهرست رای دهندگان 29.4 میلیون دلار آمریکایی از جامعه بین المللی و حکومت افغانستان ضرورت است که در این مورد تعهد شده و 10% وجوه تعهد شده را که 2.5 میلیون دلار میشه از طرف حکومت افغانستان فراهم خواهد کرد. در این رابطه گزارش داریم که عبدالله ایوشان تقدیم میکنه.
خانم وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با روز چهارشنبه که در مراسم معرفی عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات صحبت میکرد گفت با معرفی سید حفیظ الله هاشمی عضو جدید کمیسیون نصاب کمیسیون تکمیل شد. کمیسیون بعد از این به کارهای مهم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها با جدیت تمام ادامه خواهد داد. خانم بادغیسی در مورد کارهایی که از راهگذر تکنیکی و عملیاتی در کمیسیون تا حال انجام شدن معلومات داد و گفت برای پروسه تهیه فهرست رای دهندگان بیش از 22 میلیون دلار آمریکایی تعهد شده است.
از لحاظ تکنیکی و از بعد عملیاتی بسیاری از امور در کمیسیون مستقل انتخابات انجام شده و تا به لحاظ بودجه‌ای هم تعهدات بین المللی در حال شکل گرفتن هست و در حدود 29.4 میلیون دلار برای تهیه فهرست رای دهندگان تعهد کردن که در حال جریان هست.
خانم بادغیسی به ادامه گفت از جمله 29.4 میلیون دلار تعهد شده 10% را که حدود 2.5 میلیون دلار می شود دولت افغانستان فراهم میکنه و مطابقی آن را جامعه جهانی کمک خواهد کرد. سید حفیظ الله هاشمی در سخنرانی مختصرش بر ضرورت اعاده و کسب مجدد اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرد و گفت
کمیسیون بیشتر از هر زمان دیگر در یک تنگنای اعتماد قرار گرفته است که نیاز دارد تا بر علاوه اعتماد سازی از طریق گفتگو و انتشارات گام های عملی را در راستای شفافیت و حسابدهی برداشته شود. انشاءالله در این زمینه اطمینان می دهند تا من حیث یک عضو کمیسیون از هیچ تلاشی در راستای شفافیت، حسابدهی مالی و انتخاباتی دریغ نخواهم کرد.
این عضو جدید کمیسیون که به جای نجیب الله احمدزی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شده است، از مقام ریاست جمهوری نیز تقاضا کرد که کمیسیون را در تامین بودجه، امنیت مطمئن انتخابات و سایر نیازمندی‌ها یاری رساند. با تکمیل شدن اعضای کمیسیون انتخابات، این اداره مکلف است تا ابتدا انتخابات داخلی را برای انتخاب رئیس کمیسیون دایر کند. سپس سایر برنامه‌های پروسه انتخابات را روی دست گیرد. نهادهای ناظر انتخاباتی تعهد فراهم کردن بودجه مورد نیاز کمیسیون انتخاباتی را یک گامی به جلو می‌دانند، اما با توجه به ظرفیت کادری کمیسیون در بخش عملیاتی انتخابات باور چندان ندارند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کارهای اصلی مربوط به نهادهای انتخاباتی و حکومت افغانستان در آینده چگونگی این پروسه را مشخص خواهد کرد.
قدم مثبت بود که حداقل جامعه جهانی قسمت تمویل مالی پروسه انتخابات قدم و گام رو به جلو نهادن و پروسه را از لحاظ مالی و تخنیکی دنبال بکنن. ولی کارهای اصلی که مربوط به خود نهادهای انتخاباتی و در عین حال حکومت افغانستان میشه، این موضوعی است که بالاخره در وقت زمانش شروع خواست که هنوز آمادگی های شکلی در روی میز کمیسیون است، اما در عمل کارهای صورت نگرفته که مردم واقعا اطمینان حاصل بکنن و قناعتشان فراهم.
کمیسیون برگزاری انتخابات ولسی جرگ و شوراهای ولسوالی را در ماه سرطان سال آینده مشخص کرده است، اما برگزاری آن مطابق تاریخ تعیین شده نزد نهادهای ناظر بر انتخابات پرسش برانگیز است. در حال حاضر دارالانشای کمیسیون انتخابات و ریاست‌های کلیدی را سرپرستان اداره می‌کنند و پست معاون عملیاتی دارالانشای نیز خالی است. تا اکنون کمیته استخدام کمیسیون مستقل انتخابات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تشکیل نشده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و هم توجه کنین به گزارش های از منطقه و جهان. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده روسیه را مسئول استفاده از سلاح کیمیایی در روسیه خوانده، در حالی که ایالات متحده با متحدین خود یک کمپین را بر آوردن فشار روی استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه آغاز کردند. ولی امروز سوریه و روسیه در واکنش به نظریات آقای تلرسن، ایالات متحده را متهم به افترا در مورد استفاده از سلاح کیمیایی در جنگ سوریه کردند و او را بهانه برای برهم زدن تلاش ها جهت ختم جنگ در این کشور خواندند. گزارش را در این مورد از نجیب خلیل میشنویم.
کرملین به روز چهارشنبه واشنگتن را متهم به کوشش برای مغلق ساختن تلاش‌های بین‌المللی برای تحقیقات در مورد استفاده سلاح کیمیایی در مورد سوریه نموده و این اتهامات را رد کرد که روسیه مسئول حملات اخیر بوده است. این اظهارات کرملین یک روز پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده و متحدین ناتو کمپانی را علیه استفاده سلاح کیمیایی در سوریه راه اندازی کردند. ایالات متحده و متحدین ناتو ادعا می کنند که روسیه از رژیم بشار الاسد حمایت می کند. تلرسن روز سه‌شنبه هنگام گشایش یک گروه جدید متشکل از 24 کشور جهان به شمول امریکا و فرانسه که به منظور تثبیت و مجازات کسانی که از سلاح کیمیایی استفاده می کنند ایجاد گردیده گفت:
هر کسی که عملات را راه اندازی کرده، روسیه در نهایت مسئول قربانیان در شرق غوطه و تعداد بشمار سوری های دیگر خواهد بود که در اثر استفاده سلاح کیمیایی از جانب سوریه از زمانی که روسیه در سوریه دخیل شد تلف شدند.
وزیر خارجه فرانسه نیز با تایید نگرانی های وزیر خارجه ایالات متحده عملیات نظامی ترکیه در افرین را نگران کننده خواند.
جنایتکارانی که مسئول ساخت و استفاده آن سلاح وحشیانه هستند باید بدانند که مسئول نیستند. آینده سیستم امنیتی ما در معرض خطر قرار دارد. هیچ کس باید اجازه نداشته باشد که از معیارهای بنیادی تخطی کند بدون اینکه روز عواقب آن را ببینند.
در مذاکرات پاریس 24 کشور توافق کردند که از نزدیک با هم کار نموده و آنان را هدف قرار دهند که در عقب حملات با استفاده از سلاح کیمیایی هستند و تعزیرات لازم را علیه آنها وضع کنند. از جانب دیگر، در حالی که عملیات نظامی ترکیه در مناطق شمالی افرین سوریه برای پنجمین روز ادامه دارد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت بازی‌ها را در امتداد سرحدش خونسا خواهد ساخت.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
روسیه به اصطلاح قانون نمایندگی خارجی را در ماه گذشته سخت‌تر ساخته تا رسانه‌های بیرونی را که در کشور فعالیت می‌کنند به این وسیله هدف قرار بدن. مفهوم ای کاری است تا حکومت رسانه‌ها را مجبور بسازه که اونا خود نمایندگی خارجی بخوانند و مجبور شوند که تشکیلات و تمویل خود جهت بازرسی شدید ارائه کنند. صدای آمریکا جمله امیر رسانه‌ها است که چنین نامیده خواهد شد. قانون مشابه را در سال 2012 نیز در مقابل گروه‌های جامعه مدنی که کمک مالی بیرونی را به دست می‌آوردند اعمال شده بود. در رابطه گزارشی داریم که عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
در انگوشتیا در بیرون از دفتر گروه حقوق بشر آبده یا میموریل در اوایل این ماه دو مرد در کامره دیده شدند که زینه را در یک ساختمان میگذارند و بعداً آن را به آتش میزنند. مقامات این کشور از هر نوع دست داشتن در این حمله را رد میکنند. میموریل از دیر زمان به این سو به خاطر مستندسازی جرایم تاریخی در زمان اتحاد شوروی سابق و تخطی از حقوق بشر در حال حاضر نشانه قرار گرفته است. این گروه در 2015 نمایندگی خارجی قلمداد گردید و به این متهم می‌گردد که از کمک‌های مالی معاونت ملی برای دموکراسی National Endowment for Democracy ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و غیره بهره‌مند می باشد. کرول کروتیف آمر بخش قانونمندی گروه میموریال است.
ما مجبوریم وقت زیاد خود را صرف محکمه کنیم. ما باید وقت زیاد صرف کنیم تا از خود دفاع کنیم، زیرا ما در تحت ذره‌بین دولت قرار داریم و این به این معنی است که کوچکترین اشتباهی ممکنه باعث می‌گردد تا جریمه شویم یا اینکه با تهدید بسته شدن روبرو گردیم.
برای بسیاری قانون نمایندگی خارجی انعکاس از زمان استالین مزنون به مخبر بودن بر ضد شوروی می باشد. کرول کروتوف می گوید
باید گفت استعمال این اصطلاح خود نمایانگر این مطلب است که از وحشت بزرگ زمان استالین به آریت گرفته شده است. این به خوبی معلوم است.
لوادا مصروف تحقیقات اجتماعی و گردهم‌آوری آرای نظر مردم می باشد. این گروه نیز نمایندگی خارجی قلمداد شده است و در زمان مبارزات انتخابات آینده روسیه از فعالیت منع شده است. دنیس ولکوف از مرکز لوادا می گوید کسی نمی خواهد بداند پول بیرونی به کدام کار به مصرف رسیده است.
پرینسپ فرابوت نزاویسیمیخ ارگانیزاتف رابوتید ای
کسی میل ندارد بداند که از پول بیرونی به کدام منظور استفاده شده است. این مسئله مهم نیست. چیز بسیار مهم این است که لیبل زده می شود. وقتی این کار صورت گرفت همه می گویند او برای خارجیان کار می کند و وقتی کسی برای خارجیان کار کرد به این معنی است که او بر ضد روسیه می باشد.
به قول ماسکو مقصد از تعمیل قانون نمایندگی خارجی این است تا از مداخلت بیرونی ها در سیاست روسیه جلوگیری شود. در جاده های ماسکو تنها تنی چند حاضرند روی موضوع صحبت کنند، اما آنهایی که سخن میگویند دائم از موقف حکومت دفاع میکنند. لاریسا یک باشنده ماسکو است.
I stand for everything in the national interest. Everything that is for us. من طرفدار هر آنچه مفاد ملی ما به آن بستگی دارد می باشم. هر آنچه برای ما باشد مرا خرسند می سازد. ممکن من یک وطن پرست باشم، اما به فکر من که ما بدون کمک های بیرونی نیز می توانیم به حیات خیش ادامه دهیم.
تا سپتامبر 2017 روسیه 158 گروه را نمایندگی خارجی قلمداد کرده است و محاکم جریمه های دست و پا شکنی را در برابر کسانی که با حکومت سازگاری ندارند وضع کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید تا حال 30 جامعه مدنی به این ترتیب مسدود ساخته شده است.
دوست عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که اینجا به پایان رسید، اما نشرات زنده پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان به صورت زنده پخش میشه روی همین امواج همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.